بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المکرمین. شنیدید رسول خدا ائمه طاهرین یارانی داشتند، گرچه این گونه یاران تعدادشون کم بود، برای دینشون همیشه دغدغه داشتن، نگرانی داشتن که در طول حوادثی که پیش میاد، یقیناً برای همه پیش میاد، حوادث تلخ، حوادث شیرین، فشار این دو نوع حادثه دین اونها رو از دستشون نگیر. بعد از پیغمبر فتوحات جنگی که شروع شد، حملات به کشورهای متعدد، ایران، مصر، شام، عراق، غنیمت‌های بسیار سنگینی به سوی مدینه سرازیر شد و چون حکومت هم حکومت عدل نبود، حکومت حق نبود، بیشتر این ثروت‌های آمده به مدینه رو بین خودشون، اقوامشون، بچه‌هاشون تقسیم کردن. کسانی که تا زمان پیغمبر اکرم درآمد زندگیشون خیلی کم بود و مشکل مالی داشتن، اون چنان ثروتمند شدن که در کتاب‌ها نوشتن یکیشون از دنیا رفت، به هر دختری که سهمش نصف پسره 84,000 دینار طلا رسید. همین آدمی که یه روز پابرهنه بود و گرسنه بود و زن و بچهش سختی می کشیدن، اما به خاطر وابسته شدن به حکومت و یاری دادن به حکومت، کنارگیری از امیرالمؤمنین، یه چنین ثروت شیرینی نصیبش شد که فشار این شیرینی ثروت دینشو برد. دین زن و بچهشو برد. بخشی هم حوادث تلخه که پیش میاد. 5 تا از اون حادثه های تلخ و شب اول از سوره مبارکه بقره براتون گفتم که قرآن مجید می‌فرماید در این 5 حادثه یه عده‌ای برای حفظ دینشون استقامت می‌کنن، صبر می‌کنن، پایداری می‌کنن، اینا رو خدا می‌فرماید صابرینن و در صریح قرآن میگه این اهل صبر پاداششون در قیامت 2 برابره. که حالا ما از پاداش قیامت خیلی خبر نداریم، فقط میدونیم که قرآن مجید با صفاتی پاداش قیامت رو نقل میکنه، اجر عظیم، اجر کبیر، اجر به غیر حساب. خب اینا برای ما روشن نیست، ما فقط لغات مسئله رو در قرآن میبینیم، اما خودشو که در این دنیا به ما نشون نمیدن. قیامت قابل مشاهده است، مؤمن که خودش در همون اجر کبیر و اجر عظیمه و اجر به غیر حساب، اجر غیر معمون. دشمنان هم که در جهنمن، خدا بهشت و بهشتیان رو به اونها نشون میده که بیشتر عذاب بکشن، که چه جایی رو، چه مقامی رو، چه پاداشهایی رو از دست دادن به خاطر بیدینی. ولی تمام درهای نجات به روشون بسته، پشیمانیشون سودی نداره، نالشون هم به جایی نمیرسه. من از قول پیغمبر اکرم در تفسیر یکی از آیات جزء 29 دیدم که پیغمبر میفرماید التماس میکنن ولی فریادرسی ندارن. و در تفسیر یک آیه دیگه پیغمبر می‌فرماید اینا در جهنم مجبورشون می‌کنن از یک کوهی، از آتش بالا برن، سالها طول می‌کشه تا به نوک این کوه آتشین برسن. به نوک کوه که رسیدن پرت میشن دوباره ته جهنم، دوباره مجبورشون میکنن از این کوه برن بالا. اینا مال صبر نکردن. و در کنار فشار حادثه شیرین و تلخ، از دست دادن دینه. البته این که من عرض کردم پیغمبر و ائمه طاهرین یارانی داشتن که همیشه تا زنده بودن دغدغه دینشون رو داشتن، به فکر دینشون بودن، در مقام حفظ دینشون بودن، از این گونه چهره ها هم در قرآن مجید نشون داده شدن که من 2 موردشو براتون عرض میکنم. 2 مورد که که یه هر دو موردم زندگیشون به سختی شدیدی خورد. یکی در این آیه است، نمیخوام کامل داستان رو براتون بگم چون یقین دارم که کامل داستان رو همتون میدونین، تکراره اگر بخوام براتون بگم. یه آیه میخونم از آیات متعددی که این داستان رو بیان میکنه. از اول فتیتو الالکهف فقالو ربنا آتنا من لدنک رحمتن و هیئ لنا من امرنا رشدا. خب چند نفر بودن اینا که این آیه دربارشون نازل شده؟ قرآن مجید نفراتشون رو بیان نمی کنه، ولی می فرماید مردم میگن 3 نفر بودن، 4 نفر بودن، 7 نفر بودن، خدا می دونه چند نفر بودن. فتیه یعنی آدمایی که هنوز به سن خیلی بالا نرسیده بودن. اگر سنشون سن بالایی بود پروردگار ابا نداشت که سن بالاشون رو بیان بکنه. سنی رو بیان کرده، فتی، فتیه، فتیتون، یعنی هنوز اینا در قله آرزو، در قله هرس، در قله طمع، حالا اینا رو نداشتن ولی در این قله قرار داشتن. بالاخره به زندگی کردن طمع داشتن، به زندگی کردن هرس داشتن، در قله قدرت بودن، در قله شهوت بودن. این تعداد اومدن مؤمن به خدا شدن، در دربار یه پادشاه کافر ستمگر ظالم بیره. حالا که مؤمن شدن در معرض فشار شدید قرار گرفتن. کم کم شاه پی برد که اینا از بت و بت پرستی دل بریدن و مؤمن موحد شدن. خب وقتی که این جوانان تقریبا پی بردن که حکومت ستمگر دین اینا رو داره میفهمه، خیلی براشون روشن بود که اینا زندان داشتن، اعدام داشتن، مزیقه برای زن و بچه داشتن. اومدن با همدیگه قرار گذاشتن که از این محیط کفر، محیط بیدینی و محیطی که حالا که مؤمن شدن براشون خیلی پرفشاره، هجرت بکنن. تصمیم قطعی، حالا که میخوان هجرت بکنن، من خودم و شما خودتونو جای این 5-6 تا جوان بگذارید که در قله آرزو، در قله شهوت، در قله عمرن، میخوان هجرت بکنن، باید مقام حکومتیشونو ترک کنن، خانومای جوانو باید رها کنن، بچه های نازدانه کوچیکشون رو که محبوبشون بوده باید رها کنن، خونه سلطنتیشونو چون درباری بودن باید رها کنن. به خاطر کی باید رها کنن؟ خدا. به خاطر کس دیگه نبود، باید به خاطر پروردگار رها بکنن. رها کردن. چون فهمیده بودن که رها کردن کفر و مؤمن شدن و مؤمن شدن به قیمت ترک مقام و زن و بچه و صندلی و ریاست و پول و ملک و خانه تموم میشه، ولی میارزه. رها کردن. پروردگار میفرماید اول فتیت و الالکهف، اومدن پای یک کوهی، رفتن بالا، غاری رو پیدا کردن، رفتن وارد اون غار شدن. خب غار چی داره؟ هیچی. غار غاره، تاریکی داره. غار با خونه چه فرقی میکنه؟ 100% تفاوت میکنه. غار برای رخت خواب انسان فکری باید بکنه، کجا برن رخت خواب بیارن، بشناسنشون، بیگیرنشون و بدن به جلادان. کجا باید بخوابن؟ رو سنگلاخ. چی باید بخورن؟ فعلا همون مقدار غذایی که اووردن از خونه هاشون همونو بخورن، تا غذا که تموم شد فکر بکنن که برن علف شیرین بیابونو بیچینن بیارن بخورن، یا ناشناس برن تو بازار شهر جنس بخرن. حالا فعلا یه کاری باید بکنن. چی کار کردن؟ اولین کاری که کردن با اعتماد به پروردگار، با اطمینان به پروردگار، با باور داشتن پروردگار. این باور خیلی مهمه. با دستاشونو به دعا برداشتن. کی دعاشونو روایت کرده؟ کی گفته چی گفتن؟ پروردگار. کجا؟ در قرآن. چه سوره ای؟ سوره کهف. کجای سوره؟ اولای سوره. فقالو، ناله زدن، ربنا. چه دعای مهمی. ربنا نگفتن یا الله، این خیلی نکته است. ربنا، ربنا یعنی ای همه کاره ما، یعنی غیر تو هر کی دیگه هست هیچ کار است. هیچ. ما دل به هیچکی نبستیم، دل به هیچکی نداریم، هیچکی به داد ما نمیرسه. تو مالک مایی، تو کارگردان مایی، تو رب مایی، تو پرورش دهنده مایی، تو تدبیر زندگی ما در اختیارته. دو چیز هست، تو میخوایم تو این غار تاریک. ربنا آتنا من لدنک رحمتن، از جانب خودت رحمت ویژه خودت رو به ما عطا کن که ما در فضای رحمت تو در امنیت کامل قرار بگیریم. یعنی در یه فضای قرار بگیریم ما رو پیدا نکنن، چون ما رو پیدا بکنن تیکه تیکمون میکنن، چون اگه ما رو پیدا بکنن ما رو اعدام میکنن. ما نه این که از شهادت گریزان باشیم، نه، میخوایم بمونیم و مردم رو بیدار بکنیم، اینجا بمونیم تا فرصتی به دست بیاد، چون برای دین دیگران هم دغدغه داریم، برای دین دیگران هم تو فکریم. حبلنا آتنا من لدن که رحمتن، از جانب خودت رحمت ویژه به ما عطا کن که ما در خیمه محبت تو قرار بگیریم، گیر نیفتیم، بمونیم کار بکنیم. و هی لنا من امرنا رشدا، خدایا زمینه راهنمایی رو برای ما خودت فراهم کن، ما رو دلالت کن، ما رو هدایت کن، که حالا یه رو دو رو در رو تو این غار بمونیم بعدش چی کار بکنیم، تو ما رو راهنمایی کن. و اینا غذاشون رو خوردن، خسته بودن، خوابیدن. 309 سال بعد پروردگار بیدارشون کرد. با بقیه داستان اینقدر محبوب خدا شدن که یک سوره کامل به نام اینا خدا نازل کرد، سوره کهف. و اول سوره هم تمام داستانشون رو نقل کرده. خب اینا چقدر بیدار بودن، چقدر بینا بودن. اینا زیر فشار بودن اما ایمانشون رو حفظ کردن. فشارشون هم یکی دوتا که نبود، مقامشون رو از دست دادن، صندلی رو از دست دادن، زن و بچه رو از دست دادن، خونه و زندگی رو از دست دادن، باقی که داشتن حتما چون درباری بودن، پولدار بودن، منطقه شونم منطقه بسیار سرسبزی بوده، از دست دادن. گوشه تاریک یه غاری رو برای خاطر خدا انتخاب کردن که خدا رو از دست ندن، ایمان رو از دست ندن. این یه چهره، این از چهره مردها. و اما در بین زنان یه چهره زن هم قرآن مجید نام میبره. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی بیتا عندک فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. ایشون خانوم با درایتی بود، خانوم با فکری بود، خانوم عاقلی بود. وقتی مطالب موسی بن عمران سومین پیغمبر اولی العزم خدا رو شنید، واقعا مؤمن به خدا و دین خدا شد. واقعا. حالا یه خانوم درباری، اونم ملکه مملکت، شخصیت دوم، که همه چی براش مفت فراهم بود، خزانه مملکت دستش بود، قدرت دستش بود، زیبایی داشت، جوانی داشت. اما بالاخره فرعون فهمید که این مؤمن شده. برای مؤمنم، برای فرعونم ارزون نبود که تو جامعه مشهور بشه ملکه مملکت به موسی مؤمن شده. خیلی ضربه بود برای فرعون، محکوم شد به چی؟ زن جوان، زن خیلی عاطفیه، زن موجود ظریفه، موجود لطیفه، عاطفی. ولی چقدر ایمان قوی بود که ایشون شکست نخورد. از حالاتش، از ظرافتش، از آینده نگریش که حالا ملکه بمونم و شخصیت دوم این مملکت باشم. مملکت خرابی هم نبود، مثل یه تمدن 6000 ساله داره. محکوم شد باز طبق قرآن و روایات که به پشت رو زمین بخوابوننش، روی دوتا مچ پاش و روی دوتا کف دستش میختویله های بزرگ بکوبن، یعنی زنده زنده بدوزنش به زمین، که دست از موسی برداره، یعنی ببینه بگه من به آیین خودمون برگشتم، نمیخوام موسی رو، حالا باز من و شما خودمون رو جای او بذاریم. میخا رو داریم میبینیم، جلادا آمادن که روی دوتا مچ پامون و روی دوتا کف دستمون با چکش این میخا رو یا با کلنگ یا با تبر بکوبن، ما رو به زمین بدوزن. یه پاره سنگ 100-150 کیلویی هم بغل این بدنه که زنده زنده بلند کنن این سنگ و بالا پرت کنن روی اسکلت که اسکلت با خاک مساوی بشه. حادثه از این پرفشارتر و صبر از این بالاتر. وقت نکته آیه اینه که پروردگار میگه من برای تمام مردان و زنان مؤمن تا قیامت، ضرب الله مثلا للذین آمنوا، برای کل مردان مؤمن، برای کل زنان مؤمن تا قیامت، من این زنو اسوه و سرمشق و درس ایمانی قرار دادم. یعنی روز قیامت میلیاردها نفر رو به خاطر این زن که اتمام حجت من به اوناست محکوم به دوزخ میکنم. چطور یه زن توی دربار برای حفظ ایمان در مقابل اون همه شکنجه صبر کرد؟ تو که زخمی به بدنت نرسید و صبر نکردی، یه نوک سوزن بهت فرو نرفت و صبر نکردی، زجری نکشیدی که صبر نکردی، حالا درآمدت مای 20 میلیون تومان بود، حالا شده 2 میلیون تومان. این که دردینی تو دنیا. این هم از جنس زنان، یک زن مقاومت صبر. حالا اینجا دیگه باید گفت الله اکبر و کبیر، صد بار باید گفت الله اکبر و کبیر. جلوی چشم یک زن، زن 72 نفر رو سر بریدن جلو چشم یه زن، خانومی که امشب شب ولادتش، جلوی چشم یک زن 72 نفر رو سر بریدن، دیه هر کدومشون چقدر بوده؟ چقدر؟ کسی که کسی رو بکشه باید یا قاتل رو اعدام کنن، یا قاتل اگر خاندان مقتول راضی شدن دیه بده. فرض بکنید دیه هر کدوم از این 72 تا چقدر؟ اون زمان به پول اسلام 1000 مثقال طلا دیه هر مقتولی بوده. مثلا 72,000 مثقال طلا باید میدادن به زینب کبرا و زین العابدین که صاحبان خون بودن و به اینا بگن راضی شو. یزید پیشنهاد دیه کرد که من 72,000 دینار طلا میدم، از من راضی شین، از خونا بگذارین. که زینب کبرا از جا بلند شد گفت یزید اگر تمام این عالم رو کف دست ما بگذاری کل عالم رو به عنوان دیه جبران خون اکبر ما رو نمی کنه. دیه همین یه نفر رو نمیده. ول چه برسه به وجود مبارک قمر بنی هاشم، وجود مبارک ابی عبدالله، برادران قمر بنی هاشم، دیگر یاران ابی عبدالله. دیه یه نفر رو اگه کل عالم رو به ما بدی پر نمی کنه. حالا جلو چشم یه خانومی که قیمت این 72 نفر رو میدونه سر بریدن، جلو چشمش رو بدنها اسب تاختن، جلو چشمش سرها رو به نیزه زدن. من میخوام فشار حادثه رو فقط براتون بگم، نمیخوام روزه بخونم، میخوام بگم ایمان زینب کبرا در فشار چه حوادث سنگینی بود و ایشون نظرش چی بود. بعدم بعد از ظهر ریختن تمام خیمه ها رو آتیش زدن، زن بچه اینا رو دارن با تازیانه میزنن، با کعبنه میزنن، با اسب دنبال این زناب و دخترها میکنن، اینا زمین میخورن، اسبا هر روشون میره، ترس، وحشت، فشار. یک کلمه قبل از شهادت ابی عبدالله از برادر پرسید وظیفه ما بعد شما چی؟ ایمان. وظیفه ما چی؟ وقتی شما 72 تا رو سر بریدن، خیمه رو آتیش زدن، ما رو کتک زدن، ما رو به اسارت گرفتن، وظیفه ما چی؟ خیلی حادثه پرفشار بود برادران، هیچکی نمیتونه درک بکنه. یا حادثه روحی که برای اینا پیش اومد، مالی یه ذرهشو حدود 40 سال پیش تو زندان دیدم، فشار روحی. یه ذرهشو من دیدم، فشار روحی بسیار بر اینا سنگین بود که امام هشتم به پسر شبیب میگه در کربلا ما رو خار کردن. این فشار است قابل تحمل برای کوهای عالم نیست. عزیزترین عباد خدا رو ذلیل کردن. گفت برادر تکلیف ما چی؟ فرمود خواهر، تکلیف همه شما بعد من التوکل علی الله، هم به خدا اعتماد کنید، به خدا تکیه کنید. ایمان شما رو خدا نگر می‌داره. و چه جور نگر داشت ایمان اینا رو؟ حرفم تمام. زینب کجا؟ آسیه زن فرعون کجا؟ زینب کجا؟ اصحاب کهف کجا؟ فشاری که بر اصحاب کهف و بر آسیه اومد کجا؟ اون چه که سر زینب اومد کجا؟ مگه قابل مقایسه است؟ یک کلمم برای شب تولدش بگم، چون من تولد ابی عبدالله و زینب کبرا رو از خوندن روزه نمیتونم گذشت بکنم. اما اون کلمه ای که برای ولادتش براتون بگم اینه. امشب حالا سحر به دنیا اومد، پیغمبر منتظر نشسته بود. وقتی بچه رو لباس پوشوندن فرمود بیارید من این بچه رو ببینم. اووردنش، یه نگاهی به صورت زینب کرد، 5 دقیقه 10 دقیقه است به دنیا اومده. اینو میگم که بگم خوش به حال شما. همون لحظه هنوز بدن زینب تو تولد گرم بود، پیغمبر فرمود هر کی برای این دختر گریه کن. ثواب گریه کردن بر زینب کاملا مساوی و هم وزن گریه کردن بر امام حسن و امام حسین. الله اکبر از این مقام. این مال ولادتش. اما مصیبتش این زبان روح زینبه، زبان حال زینبه، زبان دل زینبه. درسته او می دوید و من می دوید، او سوی مقتل من سوی قاتل. او می نشست و من می نشستم. او روی سینه من در مقابل، او می کشید و من می کشیدم. او خنجر از کین، من ناله از دل. او می برید و من می بریدم. او از حسین سر، من از حسین دل. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا، ايد وانصر امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خير.